تلورهای مختلفی با خودش میبره. در رابطه با داخلی چهار مسئله: زبان، ایدئولوژی، تمام و موقعیت کشور و دیدگاه تصمیم گیرندگان در رابطه با منافع ملی مطرح، در رابطه با امنیت ملی مطرح، در رابطه با محیط بین‌المللی، چگونگی شرایط محیطی و تأثیر اون بر امنیت ملی، چگونگی شرایط محیطی و تأثیر اون بر نظام ملی. خب در رابطه با مسئله زبان، مسئله زبان و ایدئولوژی هر دوشون به لحاظ بافت‌های جغرافیایی نظام فعلی بین المللی اهمیت پیدا کردن و امنیت رو نسبی کردن. نظام بین المللی فعلی نظامی است که واحدهای جغرافیاییش گاه اومده دو ملت همزبان رو، یک ملت همزبان رو به دو قسمت تقسیم کرده و گاه اومده دو ملت ناهمزبان و با ایدئولوژی های مختلف رو جدا کرده، تبدیل به یک کشور و یک واحد کرده. بنابراین میبینیم به نسبت این اعضا و بخش های مختلف داخل جامعه منافع ملی فرق میکنه. دقت بفرمایید، خدای نکرده در رابطه با ایران از اون بود زبانیش برادران آذری ما و برادران کرد ما، هر دوی اینها نژاد آریایی دارند، ولی گرایش‌های لهجه‌ای، تفاوت لهجه برای کردها و تفاوت زبان در رابطه با آذری‌ها ما رو دچار خطر امنیتی کرده. این خطر امنیتی مبحثی است که خدا نکرده زبانم لال، اگر یه تحولی در عراق به وقوع پیونده و تجزیه بشه و فرض بکنیم کردستان عراق یه بخش به صورت کشور در بیاد، احتمال من با کردها بد نیستم، این جرایش ضد کردی نیست، در بیاد احتمالاً خطری برای ما ایجاد خواهد کرد نسبت به کردهامون، و اگر همینطور شوروی اگر تجزیه بشه همینطور آذربایجانش احتمال داره برای آذربایجان ما خطر بیافتیم، مگر اینکه دولت متوجه این وضعیه بشه که ایران اسلامی رو آنچنان رشدی درش ایجاد بکنه که برای کرد و آذری فکر بکنه چه فایده داره، کجا بریم که بهتر از اینجا باشه، با هر کلیتی ما به وجود بریم در اینجا چی مشکل به وجود خواهد آمد. این شما حساب بفرمایید، امروز روشنفکران همه دنیا متاسفانه عازم امریکا میشن. امروز من در چی صحبت کردم؟ در هم یکی از جای دیگه گفتم چند تا از آقایون به میل خودشان تقاضای مسافرت کردن به سومالی، سقلنا، کشورهای اسلامی کوچک دیگه کشور، اون چند نفرشون پاسپورت گرفتن برن اروپا و امریکا. متاسفانه نه اینکه اونا برترن، اگر بتوانیم در داخل جامعه هویت برتر ایجاد بکنیم، طبیعتا این هویت برتر ما چیکار میکنه؟ همبستگی ملی رو در داخل و همبستگی اعتقادی، همبستگی رو سیاسی پیشرفتش میده. مثل حالتیه که شما در خانواده های خودتون میبینید افرادی هستن که به پدرشون افتخار میکنن و افرادی هستن هم که از پدرشون فرار میکنه. موقع چون پرسن فرزند چی هستی نمیگن. اون مبحث توانمندی، اون مبحث پرستیج، اون مبحث هویت رو در داخل جامعه بود، این مبحث مهم است که بتوانی یه جامعه. یه اسرائیلی چرا این روز مخفی نمی کنه صهیونیست بودنشو؟ چرا؟ رهاد دانشمندانی که به دنیا داده، هفته گذشته براتون خوندم دیگه، این چیز را به کیهان رو برای کن خوندم هفته گذشته، چرا؟ سر همین کلاس خوندم در هفته گذشته، خاطرتون هست که یه چیزی بود در کیهان دوشنبه نوشته بود اونهای که از شوروی رفتن به اسرائیل دچار سرخوردگی شدن،
و شدیدن روانی شدن. خوندم براتون. حالا علتش چی بوده؟ بله؟ چه فشار؟ خب روانی شدن و سرخورده. خب حالا تاکنون توضیحات که داده زنی اغلب سر همه کلاس های کنی صحبت می کردن، گفتن که این بهشت موعودی که فکر می کردن دیدن اونجا نیست و دوچار روانی شد و بعد مخصیرش کیهان می افضاید که پزشک های متخصص قلب رفتگر شدن در اسرائیل و متخصصین کامپیوتر به سیگار فروشی و شستشوی ظرفات در رستوران ها ادام هست. به لحاظ در اسرائیل اونقدر تخصص بالاست که راننده های تاکسی اغلب دکترا دارن. بعد من یه دو کلمه هم این مپس مپس 4 میلیارد کمک آمریکا به اسرائیل نیست. ورنون یه هفته میزنن که من هفته پیشم هر هفته 2-3 تا نیش برای همه کلاسام دارم برای تحریک شدن که حالا اونا علیه خود من اقدام میکنن، گزارش نه آقا فلانه ولی به نداره. اگر یه روز جامعه مسلمان ما به رشد و توسعه برسه ما بریم زندان و یه به درمان کباخواه ملت و وطنم، حالا که نشده جهی بخشکنده نصیبم جهی قفتن که من نشده در رابطه ما، ولی در بشه این چه افتخاری بالاتر از این که آدم یا تحریف بکنه یا فکر کنه و داره ضد انقلابی گری میکنه بعد بگیرن خیلی نداره، نشده هنوز، ولی اگر اینم باشه اشکالی نداره. در این رابطه این خدمتتون هفته گذاشته هست کردم برنون در انتقادی که میکنه به کسانی که انتقاد به شرکت های چند ملیتی میکنن، اینجا گرفتاری و کشورهای جهان سوم در اینه که اگر لیاقت داشتن، اگر لیاقت داشتن خودشون انباشت سرمایه ایجاد میکردن تا شرکت های چند ملیتی در اونجا نره. چون لیاقت انباشت سرمایه ندارن شرکت های چند ملیتی باید در اونجا تا سرمایه اونها رو براش اجرا کنه به کار میاندازه. اما شما دقت بکنید زمان شاه ما نمیتونستیم همه سرمایه‌مون چقدر نگرد 22 میلیارد به طول نفت میگفتیم، یه مقدار زیادش یا باید به صورت کمک ها بدی در آن میداریم، یه قسم مثلا انگلیس از ما بام گرفت، فرانسه موضوع این بود که نمیتونستیم جذبش کنیم وارد داخل جامعه هم بکنیم. و امروز میبینید که عربستان سعودی نمیتونه اینو چیکارش کنه، جذبش کنه، نمیتونه جذبش. شما حساب بفرمایید اسرائیل 20,000 کیلومتر داره، مشکل مسکن نداره و شوخی نیست. همین امسال 1,000,000 نفر وارد این کشور 3,000,000 میشن، شروع کردن به خانه‌سازی براشون، مرتب همینطور داره میشه. کشاورزی اسرائیل داره دنیا رو میگیره. شرکت کردن در رابطه یک مناقصه ای در رابطه با آمریکا که میدین کمتر 3%شون دارن تحقیق میکنن و در کشاورزی و دنیاشون کشاورزیشون گرفته. وقت اسرائیل برنده شده در تحقیقات بسیار کشاورزیشون. این پرتقال یافا مال کجا؟ میخواید این نارنجی های یافا مال کجا؟ فیفاستی؟ بله؟ ما به سب مسلمون نشینشه انشالله میداره همون بیفاستی. بله الان میکنم، ولی چرا باید از اونجا بیاد؟ چرا باید اینطور باشه؟ گاو ما 2 کیلو شیر میده، اونم اگر بده گاو اسرائیلی 80 من میدن شیر میده. خیلی خب بابا چه کرده بسه نخ دستال دستال. بله بله من. خب حالا بپرسید، بپرسید دیگه، بپرسید در رابطه بازید دارن میکنن، بپرسید. یه شیفته نه شبانه روز مرغا رو دیدید بعدشتن چی کار کردن؟ شبانه روز چند دفعه تخمه دارن نه بقید شوهای دیگه. یه یهودی تو ایران ببینید چی کار میکنه؟ و یهودی ها بین خودمون ببینید شما ببینید یهودی ها چی کار دارن؟ تازه در فشارن. زمان شاه هم یهودی ها در فشار بودن، حالا هم در فشار بودن. نه اینکه یهودی ها به خاطر اینکه مردم از اون متنفرن، نه اینکه بگیرنشون، ولی این چیکار دارن میکنن؟ هر یهودی از گوشه ایران برای اونجا چیکار میکنه؟ میفرستن به بنهای مختلف.
این گرایش محاسباتی یهودی ها حساب کرد. شما دقیقا یهودی میدونه در آینده باید چیکار بکنه، چه برنامه ریزی بکنه و برنامه ریزی برای همه زمان هست. خب حساب بفرمایید، لعنت برای اینها، ولی به ما خیلی ضرر زدن، ولی حساب بکنید اکثر کسانی که جایزه نوبل بردن کیان. فوری ما میگیم آقا اینها رو میخواستم بهشون بدم، همینطوری بوده. ولی این توجیه نمی کنه انیشتن چیه، اون یارو ادیسون. من حال بلد ما این 4-5 تا رو بلد، یعنی بزرگترین متخصصون دنیا. وقت در حالی که ایرانی ها واقعا باهوشن، ایرانی ها واقعا باهوشن، ولی خلاقیت درشون وجود نداره. یه مطالعه و تحقیق شده چرا ایرانی ها در کشور خودشون که هستن خلاق نمیشن، ولی موقعی که در کشور امریکا میرن یا اروپا میرن اینها بهترین پست ها رو به دست میارن. یعنی سیستم جای محمد داستان خر و استاد که براتون گفتم همین، در داخل جامعه ما سیستم خلاقیت پرور نیست. شما برید در سیستم آموزش پرورش ما، سیستم آموزش پرورش ما بعد از انقلاب چیز جالبی وجود آمده، مدارس شاهد، ولی در مدارس عادی کلاس ها رو تقسیم بندی نمی کنن روی 1 و 2 و 3 که شاگرد های که معدل 19 به بالا بشه توی کلاس باشن، همینطور ربط بندی، و اونهایی که نمی خوان درس بخونن اوت بشن. ما خوبامون رو فدای چی می کنیم؟ بدهامون می کنیم. یعنی کلاس ها باید طبقه بندی بشه تا اون کسی خوب نیستن. بعد میگن چون اینا مستضعفن نمیتونن. خب مستضعفین رو میشه کاری کرد که از لحاظ قضایی قضاش تامین بشه و بعد فسته به قفل خیرات شروع بکنن. یعنی ما بیاییم بدها رو فدای چی بکنیم، خوب هم بکنیم. امروز یکی از برادران همکار شما در اینجا برنگو استاد چرا دانشگاه با مردم پیوند نخورده؟ گفتم ببخشید امروز من یادم افتاده که از امتیازات دانشگاه همینه که باقید. ما به شما میگیم روحانیون چرا شما با مردم پیوند خوردید؟ چون پیوند شما با توده های مردم موجب شده که شما نحوه ای از تبلیغ رو رعایت بکنید که اینه چی باشه؟ توده های مردم جا نخورن. ما معتقد هستیم که مردم باید بیان مثل ما بشن، نه ما مثل مردم بشیم. و این چیزی بود که امروز در جوابشون یک مرتبه نظر رسید. حالا نمیام به عنوان فرضی، اگر زمینه ای فراهم بیر کنیم که اقلیت جامعه، من اینو نمیفهمیدم امروز، یعنی به نظرم یه تئوری رسید در تئوری های رهبری، در توسعه و رشد مطلبی رو داریم، در اونجا میگه رهبری تغییرساز کسی است که از جامعه ببرد و بره. من در رابطه با رهبری کاریزمای مبادله‌گر و رهبری کاریزمای تغییرساز خدمتتون. رهبری کاریزمای مبادله‌گر اونه که حرفای دل مردم رو میزنه و چون اون چیزهایی که مردم در گذشته جرأت نمی‌کردن حرفشو بزنن و سرکوفته شده خجالت می‌کشیدن ولی می‌خواستن حفظش بکنن، این رهبر کاریزمای مبادله‌گر میاد اون حرفها رو میزنه و بنابراین توده‌های مردم چی پیدا می‌کنن؟ شجاعت پیدا می‌کنه. و این جامعه در اون وقت عقب افتادگی ها و سنت های مخربه خودش باقی مونه. رهبر کاریزمای تغییرساز رهبری است که میاد اعتماد این توده های مردم رو جلب میکنه ولی سعی میکنه اینا رو عوض بکنه. و استالین این کار رو کرد. استالین آمد موقع که به رهبری رسید و تا تونست از راه کلکتیویسم و اونجا که نتونست با کشتار دست دمی که به وجود آورد جامعه شوروی رو تغییر داد و جامعه شوروی از یک کشور از هم پاشیده به صورت یک ابرقدرت در اومد و بعدی ها نتونستن این دو چیکارش بکنن، حفظش کنن. یعنی کسانی بودن که در سراسر دنیا برای شوروی مفتی میکردن. توده‌ای‌های ما چرا توده‌ای شدن؟ اکثریت چرا اکثریتی شده؟ یه جمله قشنگ فی قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا بزنه تموم شد. ولی یه چیزی بوده که ما به این توده‌ای و به این اکثریت و به این اقلیت و به اینها نتونستیم بدیم راه کار گرد و این از بود ملی خودش زده، از مذهب ملی خودش زده و رفته به چیش پیوسته. کدوم بچه‌ای میره فریب میخوره؟ بچه‌ای که پدر مادرش رو اقناع کردن یا بچه‌ای که نتونستن پدر مادرش اقناع کردن؟ کدوم؟ این بخاری رو بخاری مونده چی میشه کمش بفرمایید، بخاری داره منفجر میشه، ببخشید.
کدوم؟ دقیق می‌فرمایید؟ بنابراین با این دیدگاه اگر در داخل جامعه این گرایش تحول آمیز به وجود بیاد که واقعا من به این فکر رسیدم که چقدر این اسلام با دور احکام جهاد اکبر مقدم است بر جهاد چی؟ اصغر. در حال که ما جهاد اصغر رو مقدم نکردیم، گرایش هایی که در داخل جامعه بوده به این سو پیش نرفته که بتونه تغییر بده. و اما شما دقت بفرمایید امنیت ملی در داخل جامعه ما اون وقت طوری شده که بخشی از فارس زبان های ما، بخشی از آذری های ما، بخشی از کرد های ما، حکومت پیشوری نتیجه ضعف داخلی بوده. حکومت در کردستان پیشوری بود یا رسی نمیدونم من کدوم در دموکرات ها چی بودن در کردستان؟ نه اون زمان که جدا شد از خاک ایران قاضی محمد، اینها نشون دهنده ضعف داخلی هستن. موقعی که در داخل نمیتونه توان من باشه و نمیتونه هویت بده و نمیتونه معنویت بده و نمیتونه افتخار ملی به اونا بده، طبیعتا زمینه‌های جدایی اونا میشه. بنابراین دقت میفرمایید اون چیزی که اون وقت برای فارس زبان الان امنیت ملی هست، برای کرد زبان چیه؟ عدم امنیت ملی است. نه اون چیزی که برای احتمالا خدا نکرده برای آذری زبان هست امنیت ملی است، برای اون دیگه عدم امنیت. و باز از لحاظ بود ایدئولوژیک دقت می‌فرمایید برای هند مذهبگرایی اسلامی‌ها یا هر نوع مذهبگرایی عدم امنیت ملی هست، در حالی که برای ما مذهبگرایی ممکنه چی باشد؟ امنیت ملی باشد. برای عراق به لحاظ تشیع و تسنن احتمال داره مذهبگرایی عدم امنیت ملی باشه، برای لبنان عدم امنیت ملی باشه، برای جای دیگر امنیت ملی باشه. در همین رابطه نسبی بودن امنیت مسئله توان که در رابطه باش باید صحبت کنم. همونطور که در هفته‌های گذشته خدمتتون عرض کردم، جامعه میتواند امنیت داشته باشد که به مقتضای اهدافش توان خودش رو گسترش بده. بنابراین جامعه ای که توانش فرق میکنه، توانایش فرق میکنه، اهدافش هم چی میشونه؟ تغییر پیدا میکنه و امنیتش هم فرق میکنه. در سالهای آخر دهه 70 امنیت ملی برای شاه، برای ایران فرق کرده بود. تا قبل از گران شدن نفت امنیت ملی ما به مرزهای ما محدود میشد. بعد از 73 و بعد از گرفتن جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ امنیت ملی ایران به حوزه اقیانوس هند کشیده شده. یعنی آبهای حوزه اقیانوس هند هم به جزء منافع ملی ما محسوب میگشت. بنابراین با گسترش این منافع ملی امنیت ملی هم گسترش پیدا میکنه. امریکا امروز در رابطه به لحاظ گسترش منافع ملی که داره تحولات در خلیج فارس و امنیت خودش میدونه، و انگلیس در سال 71 به لحاظ اینکه به اصطلاح نمیتونه اون رو تامینش بکنه، خارج شدن از به اصطلاح خلیج فارس رو برای خودش چی میدونه؟ امنیت ملی میدونه و تعارض داره. و جالب این هست که در بعد از انقلاب روسیه لنین در سال 1918 طی قرارداد برست‌لیتوفسک یک چهارم خاک اروپایی به اصطلاح روسیه رو از دست میده و یک قسمت های خاک روسیه رو هم به ایران میده و اینو امنیت ملی خودش فرض میکنه و امروز عراق کویت رو به تصرف در میاره و اون رو امنیت ملی خودش باز فرض میکنه. بنابراین به مقتضای توانمندی که در داخل جامعه وجود داره، این توانمندی امنیت‌های ملی متفاوتی رو به وجود میاره. قدرت. ببینید قدرت دو بُعد داره. یکی در رابطه با خوده، به بُعد مطلقش به این میگیم توان، یکی در رابطه با دیگرانه که نسبیه به اون میگیم قدرت. اون وقت قدرت همونطور که خدمتتون عرض کردم الان تبدیل شده به اطلاعات. نه وزارت اطلاعات ها، شبکه اطلاع رسانی. که جامعه بتواند ادپتیشن خودشو، انطباق خودشو چکار کنه؟ با محیط حفظ کنه و به اصطلاح پیشتازی خودشو برای همیشه داشته. چهارمین قسمت از مسائل داخلی دیدگاه رهبران و تصمیم گیرندگان نسبت به امنیت. یه عده از متفکران معتقد هستند سیاست خارجی تابعی از تصمیم گیرندگان و یا تابعی از شخصیت تصمیم گیرندگان. حالا این در بعدها فوق لیسانس خواهید خوند. در رابطه با تصمیم گیرنده بسیار تصمیم گیرندگان، این برمیگرده به کشورهای شمال. در کشورهای دموکراتیک تصمیم گیری نتیجه پروسه است. شما دقت بفرمایید، آقای بوش نمیتونه هنوز جنگ رو شروع کند تا نتواند بسیار بخش های مختلف داخل جامعه به تصمیم برسند و مجلس این رو چکار کنه؟ ابلاغ کنه. ولی در داخل کشور ماها، کشورهای جهان سوم، نتیجه تصمیم شخص رهبره و یک فرد. بنابراین در اون کشورهای شمال میگن سیاست تصمیم گیری سه مرحله رو میگذرونه. در شمال این کشورهای دموکراتیک سه مرحله. یکی ممکنه تصمیم گیری اقلایی باشد، یعنی همه مسئولین نظام یا تصمیم گیرندگان به دنبال بهترین آلترناتیو تصمیم گیری هستن. دوم میگن این دوم و سوم، راه الگوهای دوم و سوم، انتقاد میکنه به این الگوی اولی و معتقد دو تا الگوی دیگه وجود داره در رابطه با تصمیم گیری اقلایی. سه الگو وجود داره. الگوی اول در رابطه با تصمیم گیری ببخشید، سه الگو وجود داره. یه الگوش الگوی تصمیم گیری اقلاییه، به این معنا که میگن تصمیم گیرندگان همه سعی دارن به بالاترین درجه منفعت برسن، عقلانیت مطلق مقصده. یه سری از متفکرین میگن نه، عقلانیت مطلق نیست، بلکه عقلانیت محصور مقصده. عقلانیت محصورم به این معنا که اصل قانع شدن مقدم بر اصل عقلانیت. بنابراین جامعه یا تصمیم گیرندگان به تصمیم بهینه می اندیشن. در این رابطه دو الگو وجود دارم. یکی الگوی روند سازمانیه، میگه تصمیم گیرندگان داخل جامعه جا افتادید خب دوباره باید میگن در رابطه با کشورهای شمال سه الگوی تصمیم گیری هست. تصمیم گیری اقلایی سعی داره به بالاترین هدف برسه، عقلانی ترین. یه عده از متفکرین میگن دستیابی به این امکان پذیر نیست، معمولا در تصمیم گیری به اصل قانع شدن می اندیشن که این قانع شدن عقلانیت محصور رو ایجاب میکنه. وقت در این رابطه دو الگو وجود داره، در این رابطه با عقلانیت محصور و اصل قانع شدن. یکی الگوی روند سازمانیه، یکی الگوی سیاست بوروکراتیک. روند سازمانی میگه در هر سازمانی که برای ایجاد تصمیم گیری اقلایی ایجاد شده بخش‌های مختلف وجود داره که تصمیم در نتیجه چانه زدن بین این بخش های مختلف ایجاد میشه. دقت بفرمایید، ممکنه یه استاد خوبی باشه در اینجا که بنده هیچ به گرد خاص پاشم نرسم، این استاد بگه من ساعت 5000 تومان میگیرم، امور مالی اینجا ساعت 5000 تومان چون نمیتونه بهش بده بنابراین چونه میزنن، یه استادی رو میتونن پیدا میکنن که هم حد مالی ایشون به اینجا بتونه پرداخت بکنه و همین که اون بهترین با این حد مالی باشه. تصمیم گیری از برخورد این دوتا به وجود میاد. این قابل فهم بود. یه دیگه معتقد هستن که صرفا این روند سازمانی نیست که موجب این میشه، مسئله سیاست بروکراتیک هم هست، الگوی سیاست بروکراتیک. اجازه بدید یه مثال راجع به قبلی بزنم که شما اخمات باز بشه. دقت بفرمایید، برای آموزش بهتر اینجا بهتر این بود که ما یه سیستم کامپیوتری اینجا داشتیم و یه سیستم اوورهد داشتیم اینجا و دو سه تا دستیار بود و بعد نقشه های مختلفی بود و بعد نقل قول های مختلف بود و همینطور چیزهای مختلف. این چقدر میرفت بالا؟ نه پرستیج نه، آخرین اطلاعات چی میشد؟ به شما منتقل میشد و شما به بازی هر کنتون کامپیوترهای مختلف داشتید و هی موضوعهای مختلف رو میدید، ولی چون نداریم باید به این بسازیم. بنابراین سازمان به بالاترین عقلانیت نمیاندیشه، به عقلانیت محصول، یعنی به بهینه نتایج میاندیشه. از این برای ما همینه، بیش از این نداریم. چی؟ میشه انشالله. یه الگوی سوم که باز دوباره با همین حالت عقلانیت محصوره و به بهینه میاندیشه، الگوی روند سازمانی، الگوی سیاست بروکراتیک. در هر نظام بروکراسی های مختلفی وجود داره، نهادهای مختلفی وجود داره، منظورم در رابطه با سیاست خارجی. دقت بفرمایید، امروز در رابطه با روابط بین الملل ما مقدم بر همه یه سپاهی داریم، یعنی نیروهای نظامی داریم و یه وزارت خارجه. وزارت خارجه زمانی موفقه که موفقیت رو از طریق چی به دست بیاره؟ دیپلماسی. زمانی در داخل کشور ما نیروهای نظامی موفقن که موفقیت رو از طریق چی به دست بیارن؟ قدرت نظامی. حالا نهادهای دیگه هم هستن، نهادهای صنعتی، نهادهای بازرگانی، نهادهای فلان، همه اینها با هم مبارزه میکنن در رابطه با تصمیم گیری چی؟ سیاسی. و هر کدوم اینها فشار میارن به مجلس تا بالاترین چیز رو، منافع رو بر خودشون به دست بیارن. بنابراین تصمیمی که گرفته میشه در رابطه با سیاست خارجی اون اوغلایی ترین تصمیم نیست، اوغلایی ترین تصمیم ممکنه. حتی اون ممکن پاسیبلش مهمه، امکان پذیریش مهمه. بنابراین در همه این کشورهای شمال تصمیم گیری در از این مقوله میشه. در رابطه با کشورهای جهان سوم مپت تصمیم گیری تابع شخص فرمانده یا رهبر یا رئیس جمهوری. در اینجا دیگه پروسه چانه زنی وجود نداره. امام زمانی که گفتن جنگ دیگه 500 نفرش پذیرفته بشه، پذیرفته شد. و اگر میگفتن نه ادامه، موقعی هم که میگفتن ادامه پیدا بکند، ادامه پیدا میکرد. در اینجا باید شخصیت مسئولین مورد بررسی قرار بگیره، شخصیت روانشناختی، شخصیت بیولوژیک، شخصیت ژنتیک، شخصیت های مختلف، عوامل مختلف سرشتی که بر شخصیت تاثیر میذاره و گرایش های فکری اونها رو مورد ارزیابی قرار میده. بنابراین دیدگاه این رهبران در کشورهای جهان سوم و دیدگاه تصمیم گیرندگان در شمال در امنیت کشور تاثیر داره. اگه خاطرتون باشه این مثال خیلی جالبه، موقع که اسرائیل حمله کرد به جنوب لبنان، یه سری از فرمانده ها عراق از این موقعیت استفاده کرد و یه پیشنهاد خیلی خوبی به ما کرد. و این پیشنهاد این بود که ما بیاییم دو خطای متحد بشیم در مقابل اسرائیل. هم برای ما امکان در اومدن از این بود، هم برای عراق امکان در اومدن از این چایی که وجود آمدونه. ولی پذیرفته نشد و با نپذیرفتن گفته شد که راه بساق اسرائیل، مبارزه با اسرائیل از عراق میگذره و جنگ ادامه پیدا کرد. خب از دیدگاه رهبری امنیت به این معنی نسبی بود، مثلا در حال که دیگرانی که میگفتن نه با اسرائیل، برای اونها دید امنیت معنای دیگری داشت و به نسبت گروه های مختلف امنیت تفاوت پیدا کرد. مپس دیگر مپس محیطیه، در محیط های مختلف. بله
بله.
نقلای محصول دو شاخه داشت، دو الگو داشت، همون ستا بود که ستا بود. سیاست خارجی در خلا صورت نمیگیره، اجرای سیاست خارجی در محیطه. چگونگی محیط بر امنیت تأثیر میگذاره. یعنی شما موقعی که میخواید به اسکی دقت میفرمایید، وسایلی باید داشته باشید که مناسبه اسکی باشه. در اونجا شما اگر کفش بسلا بال ماسته بپوشید یا کفش اسمش چیه بدن نرم میکنه اسمش چیه جیمناستیک بپوشید در اسکی اونجا معلق میشید. و اگر با چوب اسکی هم بخواید برید جیمناستیک بازی بکنید معلق. البته بعضی جاها هست که نه، اتفاقا نقش های دیگه تاثیر میذاره و آدم میتونه با چوب اسکی بره به اصطلاح جیمناستیک بازی بکنه. اونا دمم این توانهای داخلی نسبت به محیط فرق داره و محیط امنیت های مختلفی رو بوده. امروز دیگه امنیت امنیت نظامی نیست، امنیت امنیت اطلاعاتیه. همونطور که بوش اعلام کرد، گفت CIA به خدمات خودش ادامه میده ولی خدماتش بود دیگه نظامی نداره، بودش ارتباطی اطلاعاتی هست و این گرایش عوض میشه در داخل. من پس اگر رابطه سومین بحث از رابطه با مسئله امنیت، رابطه امنیت و قدرته. در رابطه با امنیت و قدرت این مبحث رو میتونیم عنوان بکنیم که اگر با دید بدبینانه ای که وجود داره، این تفکر روی دید بدبینانه وجود داره که جنگ پایان ناپذیره. ترس امنیتی یک کشور موجب میشه قدرت خودش افزایش بده، افزایش قدرت. و حرف میگم این قدرت فقط نظامی نیست، قدرت امروز شده اطلاعاتی. این افزایش قدرت موجب ترس امنیتی بازیگر دیگه میشه. ترس امنیتی او موجب افزایش قدرت اون بازیگر میشه، افزایش قدرت اون دوباره موجب ترس امنیت بازیگر اول میشه. بنابراین سیکلیست ادامه دار. آرمانگراها معتقد هستن که این سیکل نه تغییر پیدا میکنه. اگر یه روز حکومت جهانی ایجاد بشه این اختلافات از بین خواهد رفت. ولی واقع‌گراها معتقدند چنین چیزی امکان پذیر نیست. ما میتوانیم به داخل کشورها برگردیم. در داخل کشورها که قدرت در اختیار حکومت قرار گرفته، امروز ما مشاهده در داخل کشور خودمون شورش‌های اشرار گروه‌های مختلف هستیم که حکومت اعلام میکنه و علاوه بر اونها کسانی هستند که با وجود دادگستری خودشون به منازعات فردی میپردازن تا منافع خودشون اشکار کنن، تأمین بکنن. و با این دیدگاه، بنابراین اگر با این دید بدبینانه ما ادامه بسلا بهش توجه بکنیم، این ترس امنیتی مرتبا موجب افزایش قدرت و اون موجب ترس دیگه و موجب افزایش قدرت. با این دیدگاه بنابراین سیاست گذار همیشه باید به حفظ قدرت، کسب قدرت و افزایش قدرت خودش بیاندیشه. منتها با این که حفظ و کسب و افزایش قدرت من نظرم هست با اون تفاوت میکنه. خب حالا بقیه رو میذاریم برای هفته دیگه انشالله. برای خداحافظی هم یه چیزایی داشته باشیم که برای یه ترم دوم پیش رو میشه. آقا